مسیر کار به استان البرز رفتش. بد نیست اینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در ماه‌های اخیر متاسفانه در استان البرز که یک استان صنعتی محسوب میشه در حاشیه تهران، با ریزش نیروی کار روبرو بودیم. یعنی بسیار از واحدهای صنعتی این استان حالا به دلایل مختلف اقتصادی یا اجتماعی ناچار شدن که نیروی کارشون رو تعدیل کنند و وزیر کار هم به همین علت دیروز به استان البرز سفر کرد تا با مدیران صنایع این استان بر مراوده کنه، گفتگو کنه آقا مشکلتون چه هستش، دولت میخواد کمک کنه به این افراد، به این کارآفرینان، تا جلوی روند تعدیل نیروی صنعتی، نیروی کار در استان البرز گرفته بشه. همزمان آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به استان قزوین سفر کرد و یه چند تا طرح مهم اقتصادی رو هم در این استان افتتاح کرد، با مردم استان قزوین دیدار و گفتگو داشتش. قزوین هم یه استان صنعتی هستش و استان کشاورزی. از فرصتی که امروز به من دادید خیلی متشکرم. جمعه خوبی داشته باشید همگیتون. مرورگر.
خب ما الان ساعت حدود 10:31 دقیقه است. بهتون بگم که کامران نجار آخر برنامه هم خواهیم داشت، مرور خبرهای پیش روی هفته آینده یا رویدادهای هفته آینده. ولی خانم آقایان، چهارشنبه گذشته بورس بازار سرمایه ایران با فشار خرید در نمادهای بزرگ روبرو شد. شاخص کل تمایل به صعود نشون داد. فعالان بازار گفتن خبرهای تازه درباره سیاست‌های حمایتی محرک اصلی یک رالی کوتاه مدت برای سرمایه گذاران در بورس. با این حال بخشی از سرمایه گذاران هنوز نسبت به ثبات یا پایداری این رشد شک دارن، تردید دارن که واقعا این مسیر بتونه جلو بره اونطور که باید. بیاید با هم همراه بشیم با بهنام صمدی تا نگاهی دقیق‌تر به این حرکت بورس داشته باشیم و ببینیم این نوسانات چه پیامی برای هفته پیش رو داره و آیا همچنان بازار سرمایه در ایران بهترین و مطمئن‌ترینه. بهنام صمدی سلام و صبح بخیر.
مرسی خانم، من خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه مرورگر سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یک سوال سری بپرسم؟
در خدمتتون هستم.
سری رو اگه خواستین نگو برام بنه. خودت چقدر پول داری تو بورس؟ گفتم که خیلی سریه، اگه خواستی برام بعدم بگو، میخوایی نگی. آقا میدونی که ما ایرانی همواره دنبال این میگردیم که یه کوزه‌گری پیدا کنیم که خودش از کوزه شکست آب.
نه، من خودم تقریبا از سال حدود 90 در بازار سرمایه هستم، در حال 14 سال فعال هستم تو این بازار.
ضررم کردی؟
حتما ضرر کردی.
پس مثل خودمیم. بریم جلو.
بله.
چه خبر؟
بازار سهام بعد از اینکه موفق شد خب مجدد اون شاخص، یعنی اون سقف شاخص این 3,259,000 واحد رو بشکنه، یه بار دیگه تلاش کرد تثبیت کنه ولی موفق نشد، اصلاح کرد شاخص تا محدوده تقریبا 3,098,000 واحد. هفته قبل، یعنی همین هفته که گذروندیم، تا حدود 3,167,000 واحد دوباره پیشروی کرد. البته یک حالت انتظار در بازار به وضوح دیده میشه، یه رخوت دیده میشه، ارزش معاملات هم پایین اومده. تقریبا میانگین ارزش معاملات خوردمون در هفته گذشته حدود مثلا 8,000 میلیارد تومان بود که رقم چشمگیری نیست، ولی خب تو همون هفته که گذروندیم، یعنی از دو هفته گذشته یا تقریبا 17 روز کاری گذشته، یه رقم سنگینی و حقیقی وارد صندوق‌های طلا کردن. یعنی روزانه ما می‌دیدیم که تقریبا تا 1000 میلیارد، هر روز 1000 میلیارد تومان، حتی بیشتر کمتر، نقدینگی داشت وارد صندوق‌های طلا می‌شد.
خیلی هم تعجب برانگیز شد به خاطر اینکه عرضه سکه هم بود، یعنی ثبت نام برای اون، ولی خب خیلی‌ها گفتن که این جزء موارد بسیار مهم هست که داره تو بازار ایران دیده میشه.
بله، ضمن اینکه خب به هر حال شما تا سکه ثبت نام کنید تحویلتون بدن شاید زمان ببره، ولی خب صندوق‌های طلا نقدشونده هستن، آنی هستن. نمیدونم حالا تجربه فروش سکه در بازار دارید، وقتی می‌بینید سکه رو
خیلی زیاد ضرر کردن.
بله، یعنی هزار تا ایراد روش می‌ذارن، در آخر این سکه بانکی نیست، این سکه اینجوریه، یعنی شما پشیمون میشیدم از خرید اون سکه که بعد شاید میخوام که به زیر قیمت ازتون بخرم، ولی خب صندوق های طلا خیالتون راحت، دقیقاً آنی و نقد دونده است، معاف از مالیات، بر خط هر لحظه که اراده کردید میتونید خرید و فروش کنید. بنابراین هر لحظه که البته از ساعت 12 تا ساعت 16 هر روزای کاری، ولی خب به هر 18 روز میخوام تا ساعت 18، ولی به هر حال صندوق های طلا من خودم میگم ترجیح میدم به خرید فیزیکی به ویژه سکه و آب شده، چون خیال آدم راحته که به هر حال ما که خیلی تجربه هم نداریم و ممکنم ابزار فروشمون هم اینه که بریم بالاخره یه نفر ازمون بخره، اونجا قابل اطمینان نیست و ممکنه هم سرم کلا بره دیگه. به هر حال من همین به هر حال اینو ترجیح میدم.
آخه اون ورش هم نگه داشتنش ترس داره. آخه کجا
نگه داره؟ بله ریسک نگه داری.
مگر بخوایم که به سبک سنتی مثلا 100 تا 150 سال قبل لباس بپوشیم توی کیسه بخارشه اون رو نگه داریم پرش حال کمر اون هم آخه توی این اتوبوس و مترو صداش در میاد.
بله درسته.
مگه اون موقع گیوه کرموشه هم پاک کنیم که صدا نداشت.
بله.
بسیار خوب. بشنویم ادامه شو.
بله خب همونطور که اطلاع دارید هفته گذشته بالاخره اول بعد از چند ماه که اعلام میشد بالاخره بنزین سوپر در آگهی شد با قیمت پایه 65800 تومان اینجالا هفته بعد رو تابلو خواهد آمد. البته این قیمت پایه است، قیمت تمام شدهش احتمالاً حوالی مثلا 75 تا 80 هزار تومان خواهد شد. اون میزانی که آگهی شد حدود 300 هزار لیتر هست. ببینیم که خریداران و چقدر با استقبال مردم و اصلا خریداران مواجه خواهد. البته اینایی که میخرن از بورس انرژی توزیع کننده ها هستند، ولی اینکه چقدر مورد استقبال مردم و خریداران قرار بگیرد رو دیگه حالا نمیدونیم، باید ببینیم که چطور خواهد شد. خبر بعدی که آقای حیدری رئیس سازمان سرمایه گذاری کمک های اقتصادی فنی ایران یکی از این مجموعه وزارت اقتصاد اعلام کرد اینه که کلیات طرح تأسیس اوراق و صندوق های ارزی به تصویب شورای عالی بورس رسیده که حالا اتفاق خوبیه. ببینیم که بانک مرکزی چقدر همکاری خواهد کرد که این صندوق ها شکل بگیرن، قطعا به نفع اقتصاد و تولید و حتی سرمایه گذاران خواهد بود چنین رویدادی. به یه خبر هم مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری گفته بودن که با تکمیل سامانه دارا از این بعد سود صندوق های سرمایه گذاری از طریق درگاه دارا به صورت خودکار پرداخت خواهد شد که این هم اتفاق خوبی خواهد بود. میخوام در این هفته آینده صحبت کنم باهاتون.
ممنون میشم.
بله سازمان بورس بالاخره با مدارزنی با شورای تحقیقی موفق شد که یک هفته به نام هفته بازار سرمایه و هفته سرمایه گذاری به تصویب برسونه. اول آذر روز بازار سرمایه است که مصادف هست با تصویب قانون بازار سرمایه در سال 84 فکر میکنم. در فردا ساعت 8 صبح در سالن همایشگاه سیما اولین بزرگداشت این مراسم با حضور رئیس جمهور محترم برگزار خواهد شد. اتفاق بسیار مثبتی، ما تقریبا هیچ رویدادی تا الان در سالهای اخیر نداشتیم که اصلا متعلق به بازار سرمایه باشه و رئیس جمهور حضور داشته باشه. آخرین باری که یک رئیس جمهور در بازار سرمایه حاضر شد سال 73-74 بود که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و تالار حافظ حاضر شده بودن برای رونمایی از سامانه‌های الکترونیکی معامله سهام که خب خیلی اتفاق خوبی بود. انشاءالله که با برکت باشه این رویداد و شاهد رشد تعالی بازار سرمایه باشه.
بازار سرمایه رابطه مستقیمی داره، یعنی منقدر حساسه به سیاست‌ها که هیچ جای دیگه انقدر نیست، یعنی همه جا شاید رتبه بندی بکنیم اینجا میزان حساسیت بازار سرمایه در سراسر جهان هزاره، بقیه رویدادها همینطور میاد پایین تا مثلا میرسه به مسکن که شاید میشه 50، یعنی از 1000 تا 50. اینقدر حساسیتش به سیاست‌ها بالاست. امیدوارم حضور آقای رئیس جمهور سبب اطمینان بخشی بیشتری بشه که سیاست‌ها ثبات داره، در این حال تغییرات درست داریم انجام میدیم و این تغییرات رو با جهان بینی و قدرت آفرینی تازه داریم دنبال می‌کنیم و به نفع کشور و پیشرفت همه جانبه و آسایش و خرسندی و خوشحالی مردم تمام بشه.
انشالله.
متشکرم. آقا ممنونم که با هوش بالاتون اون سوال سری من رو خوب جواب دادید. ممنونم. روز بسیار خوب براتون آرزو میکنم. بهنام صمدی عزیز تا هفته آینده. خدافظ.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیل‌ها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه‌ترین خبرهای اقتصادی، تحلیل‌ها و رویدادهای پیش رو. با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب صبح جمعه تو بخیر. 30036-37 پیام کوتاه این برنامه است و 2265-2525 هم تلفن ما هست. به پیام های کوتاه شما حتما سر میزنم، بگین مهمترین اتفاق و خبر اقتصادی که روی زندگی شما اثری مستقیم داشت در هفته گذشته چی بود. حالا بریم سراغ اتاق اصناف که یکی از بخش های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این حوزه هستن. میدونید هر هفته ما توجه ویژه به بخش خصوصی داریم، دوست داریم حرف های بیشتر و رساتر و بلندتری از اونها بشنویم. نهادی که نقش مهمی در ساماندهی بازار و حمایت از کسب و کارها داره. این هفته چه خبرهایی از اتاق اصناف داشتیم و چه تصمیماتی میتونه روی زندگی اقتصاد مردم از این اتاق اثر بذاره؟ برای پاسخ به این پرسش ها همراه میشیم با آقای مهدی امیدوار، سخنگو وزیر هیئت رئیسه اتاق اصناف، تا از نزدیک آخرین تحولات اقدامات این نهاد بخش خصوصی رو مرور کنیم. آقای امیدوار سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز و جفتخا و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. ما درباره مسائل مختلفی همیشه با هم مصاحبه داشتیم، گاهی هم بالا پایین و سخته تو سوال جواب با هم. ولی شما مردونه پاش وایسید، ولی این دفعه خیلی فضا فرق میکنه. این دفعه این گویای میدان.
خواهش میکنم. عرضم بزرگ شما بینید، خب مجموعه اتاق اصناف ایران به واسطه متولیگری در حوزه بازار، در حوزه هماهنگی در اتحادیه، همونطور که میدونید 3.5 میلیون واحد صنفی در 7800 اتحادیه و چیزی در حوزه 420 اتاق اصناف داره مدیریت میشه. خب همه در همه هفته ها جلسات هیئت رئیسه و همینطور جلسات متعددی چه در داخل اتاق اصناف ایران و در ایران، خاصا در این هفته که گذشت، یکی از مواردی که ما خیلی دنبالش بودیم یک کارگروه کشوری ایجاد بشه در حوزه املاک. خب در استانها رؤسای کارگروه های استانی مشاورین املاک انتخاباتشون رو برگزار کردن. 31 نفر از 31 استان هفته گذشته در اتاق اصناف ایران دور هم جمع شدن و 5 نفر تحت عنوان کارگروه اصلی و عضوهای اصلی حوزه املاک در کشور انتخاب شدن. ببینید یکی از مشکلات ما در حوزه املاک است، به واسطه سامانه‌های متعددی که برای این عزیزان ایجاد شده. خب سامانه املاک مستقل که سالها در حوزه مشاورین املاک هم به دولت هم به مردم و هم به حوزه املاک خدمات میداد، متاسفانه به هر دلیلی دولت از گردون خارج کرده و دنبال سامانه‌های دیگه است. این سامانه‌ها مشکلاتی رو در کشور ایجاد کردن، به دنبال این هستیم. جلسات خوبی دارن با ثبت اسناد کشور، همینطور قوه قضاییه گذاشته شده و به دنبال رفع این ایرادات هست. خب بحث جدیدی که الان ایجاد شده، بحث تاکسی‌های اینترنتی و خب مصوبه‌ای که تامین اجتماعی مبنی بر این که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید حتما بیمه باشن. خب خیلی از این رانندگان در شهرهای بزرگ به واسطه اینکه قیمت‌های حمل و نقل پایین اومده، به واسطه اینها در مسیر کارشون یا شغل دوم یا شغل سومشون این کار انجام میدن. بنابراین اگر بخوایم دوباره یک هزینه بیمه رو تحمیل کنیم بر مؤسسین،
حتما آیا امیدوار؟
من سلامو دارید؟
بله. بله اصلا هم رفتیم یا به گوشیتون رفت؟
من یه لحظه فکر کنم قطع شد. آره
قطع نشد، صداتون ضعیف شد.
آره عرضم موضوع شما که خب این جلسه ای رو با حضور دوستان در حوزه تامین اجتماعی گذاشتیم و به دنبال این هستیم که هم حقوق راننده و همینطور افزایش کرایه رو نداشته باشیم. خب اینها در حوزه مختلف بحث و گفتگو میشه. یکی از نگرانی های اصناف در این روزها بحث اجرای شدن خب طرح سامانه مادیان در اول دی ماه هست. بر اساس بند قین قانون بودجه در سال 404 ما هم از اول دی ماه باید در واقع فاکتورهایی که برای عزیزان سامانه مادیان صادر میشه و باید سیستم که حتما باید الکترونیکی باشه. غیر از اون حالا ما با این خیلی مشکل نداریم چون به دنبال شفاف سازی هستیم، ولی یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی که خیلی توی بازار و اصناف زده میشه بر اساس این هستش که تا آخر سال باید حتما همه واحدهای صنفی شامل اشرف سوده بشن. ما جلسات متعددی با دوستان در حوزه امور مالیاتی داشتیم، اذعان داشتیم که از سال 87 که طرح اشرف سوده ایجاد شده، خب فقط 10 تا فراخوان زدیم. چجوری ما در این چند ماه میخواییم همه واحدهای صنفی رو فراخوان ارزش افزوده بزنیم، افزایش قیمت ها رو داریم. درست. این نگرانی ها
اینا رو فکر میکنم که ما در طول هفته هم داریم دنبال میکنیم. شما حتما این مسئله رو با ما در برنامه هایی که داریم که بتونیم بله. از سازمان امور مالیاتی و دستگاه اجرایی هم بپرسیم با ما همراهی بکنیم که بتونیم
بله نشسته با اتحادیه مجازی رو داشتیم مشکلاتشون. ممنونم، من در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر،
برای وقت برنامه شما چند
وقت خیلی محدودیم. بله بله سپاسگزارم سخنگو. خواهش میکنم پای هفته خوبی داشته باشید. عضویت رئیسی اتاق اسناف ایران به ما گزارش کوتاه از فعالیتشون داده. خانم هایان ساعت 10:45 بله اگر موافقید بدون صرف وقت بریم سراغ حیات دولت و خبرهای این هفته.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد خبرها، تحلیلها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیل ها و رویدادهای پیش رو با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
به گفته وزیر نفت، تغییر قیمت حامل‌های انرژی بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم اعمال نخواهد شد.
این به عنوان یک اصل در دولت همیشه مطرحه. تا اینجا بحثایی که انجام شده سهمیه مردم هم به لحاظ میزان سهمیه و هم به لحاظ قیمت تغییر نخواهد.
آقای پاک نژاد همچنین تاکید کرد قیمت بنزین ویژه یا سوپر وارداتی هنوز نهایی نشده.
میزان واردات در بورس انرژی انشالله از هفته آینده ارائه خواهد شد، میزانی که وارد میکنن و اون موقع شرکت های توزیع کننده میان و از طریق بورس تهیه میکنن این بنزین در واقع ویژه یا سوپر وارداتی رو و متناسب با قیمت تمام شده به صورت محدود ارائه میکنن. ببینید قیمت پایه‌ای که بورس در نظر گرفته یه عددی هولوش 65,000 تومنه. طبیعتا ممکنه یه سری هزینه های جانبی هم داشته باشه که عرض کردم تو حوزه حمل و نقل، توزیع، عوارض قانونیه که بعد از نهایی شدن موقع ارائه اینا مشخص میشه.
برنامه سازمان بهینه‌سازی انرژی مطابق با برنامه هفتم پیشرفت اجرایی خواهد شد.
سیاست اینه که ما برای اولین بار مردم در افزایش بهره‌وری انرژی در ایران شریک شد. ماده 46 برنامه هفتم اینو نوشته، یعنی چیز جدید و خلق و سال. فقط برنامه ما ابعاد اجرایی برنامه رو دقیق کرده. پس من خواهش میکنم هیچ نگرانی مردم شریف نداشته باشن، هیچ نگرانی در این نباشین، دولت قصد هیچ غافلگیری رو نداره.
اولین خبری که وزیر بهداشت امروز در حیات دولت اعلام کرد کاهش مهاجرت کادر درمان به کشورهای خارجی بود.
بین حالا در رشته های مختلف بین 18-40% این شیب کاهشی بود.
و در ادامه از دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت.
یک دستوری هم عرض کردم به بانک مرکزی، هم به وزارت نفت دادن، هم به سازمان برنامه. امیدواریم که این زودتر تامین بشه که این مطالبات مراکز دارویی، کارخونه ها و اینا تامین بشه.
به گفته وزیر کشور امنیت مرزها در شرایط پایدار است و با توجه به اقدامات مؤثر انجام گرفته این امنیت افزایش داشته.
یک جلسه مشترکی درباره امنیت شرق داشتیم. تمام شاخصهای امنیتی کشور در سال 1404 از 1403 بهتر بود، بهبود پیدا کرد. امنیت کشور در 1404 در مجموع در همه عموم شاخصها بهتر از 1403 است.
طرح کاهش مهریه هم به سرانجام نرسید.
مخالفتمون رو اعلام کردیم، دولت صریحا هم اعلام کرد، با نمایندگان مجلس جلسات متعددی گذاشتیم. انصافا هم همه اونها با ما همراهی کردن و پذیرفتن استدلال های ما رو و الان این موضوع کاملا مرتفع شده. اصلا بحث تغییر مهریه از 110 تا به 14 تا دیگه مطرح نیست و در طرح فعلی که الان کلیتش در مجلس به تصویب رسیده این موضوع مطرح نیست و منتفی شده.
آقای صالحی امیری هم از رونق گردشگری پس از دفاع مقدس 12 روزه خبر داد.
الان که با شما صحبت میکنم حدود 4.5 میلیون گردشگر وارد ایران شدن از کشورهای هدف، یعنی ما الان مهر و آبان به شرایط قبل از جنگ بازگشتیم، وضعیت نرمال گردشگری در کشور آغاز شده.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح. صبح خیر شنوندگان عزیز. معاون اول رئیس جمهور در بازگشت از اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای خبر داد که پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال در مراودات بانکی بین اعضا استفاده بشه. این اتفاق بیش از هر چیز نشان دهنده اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مالی نوین اون هست در تعاملات بین‌المللی، حوزه‌ای که میتونه سهم ایران در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی رو بالا ببره. خب چگونه و پیرامون این رویدادها چه خبرهایی هست با کیوان نقره‌کار، کیوان کارشناس اقتصاد دیجیتاله که به خوبی اونو میشناسیم و حالا دنبال میکنیم خبرهای مهم اقتصاد دیجیتال رو. سلام و جمعت بخیر.
متشکرم ناصر خیرخواه عزیز، خدمت شما تمام شنوندگان خوب برنامه های رادیو اقتصاد، خصوصا برنامه مرورگر. صبح جمعه شون رو به خیر میگم، انشالله که روز خوب رو پیش رو داشته باشن.
متشکرم.
بریم همین بحث شما رو داشته باشیم.
آره همین شروع کنیم، بعد دو تا موضوع مهم رو هم بگم. یکی در سوریه است، یکی در روسیه.
حالا شما بپرسید من حتما میگم. ما چون هر هفته تلاش میکنیم مرور اخبارمون مبتنی بر زیرساختهای اقتصاد دیجیتال باشه، من یه یادآوری بکنم که ما از مراکز داده گفتیم، جایی که به هر حال ساختمونها و محلهایی که دیتاها و دادهها نگهداری میشن، و بعد به زیرساختهای برق و انرژی هم اشاره کردیم. یکی از زیرساختها که شما الان گفتی بحثهای ارزی و مالی و پولی هستش که به هر حال نیاز داره نهادهای جهانی بانکی قوانین و نظارت‌های رو بر اونها داشته باشن، با توجه به اینکه به هر حال عرضه رمزارزها و عرض دیجیتال و پول‌های حالا دیجیتالی بخوایم به زبان ساده‌تر بگیم، یه مقدار شاید نظارت بر اونها متفاوت باشه از به هر حال پول‌های فیزیکی با پشتوانه‌های متفاوتی که دارن. می‌طلبه که به هر حال بهش توجه بیشتری بشه. خوشبختانه حالا یکی از رویکردهای کشور ما هم بهره‌گیری از همین فرصت‌های مالی این حوزه است که من سعی می‌کنم حتما توی یکی از برنامه‌ها با چند خبر به این موضوع بپردازم. امروز قصد دارم راجع به یکی از دیگه از این زیرساخت‌ها که آموزش هست چند خبر رو بگم، اما شما اگر سوالی داری بپرسی که بعد من راجع به دو سه تا خبری که حوزه آموزش که یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال هست چند خبر رو خدمت شما شنوندگان عزیز
به خبرهای شما رو بشنوم، چون نگرانم. اول شما، دوم خدا.
حتما. به هر حال ما وقتی صحبت می‌کنیم از اقتصاد دیجیتال، تا یه سری زیرساخت‌ها نباشه، خب عملاً هر چقدر ما از لحاظ تخت افزاری و نرم افزاری هم جلو بریم، امکان توسعه وجود نداره. یکی از اونها آموزشه. آموزش در چند لایه مطرح میشه، هم کسایی که قرار خدماتی رو ارائه بکنن و هم کسایی که قرار از اون خدمات استفاده بکنن. یعنی اگر ما فضای ارائه خدمات اقتصاد دیجیتالمون مهیا باشه اما مردممون ندونن که چگونه میتونن از اونها استفاده بکنن، باز یه سمت این ترازو نمیتونه خوب کار بکنه. و برعکسش هم اگر مردم خواسته و نیاز داشته باشن و به هر حال اون آتش و تنش لازم رو داشته باشن برای این داستان، و این سمت هم به هر حال خدمات به اندازه این نباشه، اینم نکته است. به هر حال در حوزه آموزش خوشبختانه داره اتفاقات خوبی میفته. اخیراً وزارت ارتباطات چند ماه پیش بود، قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه، اعلام کرده بود که میخواد در طی سال تحصیلی جدید برای آموزش پرورش با همکاری این وزارتخونه، یعنی دو وزارتخونه در کنار هم، بیان یک فضای آموزشی ایجاد بکنن، قریب به 500 هزار نفر رو از بچه‌ها رو آموزش هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید بدن، که اتفاق خوبیه. منم همچنان دارم اون رو رصد می‌کنم که کار به کجا رسیده، که مراحل داره تقریبا نهایی میشه. خود من ناصر جان چند سال پیش که در به هر حال شورای سواد رسانه‌ای کشور بودم، اون موقع ما تصمیم گرفتیم که بحث سواد رسانه‌ای در مدارس یادگاری بشه به عنوان یک کتاب درسی که خوشبختانه الان میبینیم این اتفاق افتاده و ما یکی از کتابای درسی بچه‌ها سواد رسانه‌ای هست در حالا مثلا سوم دبیرستان و این اتفاق خوبی امیدواریم برای که حوزه هوش مصنوعی هم با همین روی کرد به عنوان یکی از سرفصل‌های درسی ما بهش توجه بکنیم نه فقط یک روی کرد مهارت محور.
کیوان کاش بتونیم این کتاب رو تبلیغ کنیم به یعنی اگر بتونیم به دست من برسیم من خودم سعی میکنم بگیرمش اگه بتونیم تبلیغ کنیم
کتاب سواد رسانه‌ای
میدونی چرا برای اینکه پدر مادران بخونن
دقیقاً
اصلا فوق‌العاده است
خیلی مهمه چون الان فضای فناوری آمیخته است با فضای خانواده و اگر واقعا خانواده ها نتونن حالا ما نمیخوایم بگیم پا به پای بچه‌ها به هر حال بچه‌ها الان خب باهوش‌تر شدن به واسطه اینکه تکنولوژی رو راحت‌تر در اختیار دارند ولیکن اگر خود ما پدر مادرها هم بدونیم چگونه مفاهیم پایه‌ای رو بدونیم همون در حد سواد که واقعا اصطلاح درستی هم هست قرار نیست ما متخصص باشیم یا کارشناسش باشیم
ولی آگاهیش کمک می‌کنه بله. خوب از بد رو تقلبی غیر تقلبی رو
بتونیم ارتباط درست با فرزندمون در فضای مجازی ایجاد بکنیم با توجه به این تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های جدید بتونیم یک تعامل خوب یک مدیریت درست رو ارائه بکنیم اگر فرزند ما سرش توی گوشیه واقعا فقط فکر نکنید داره اتفاق بعدی اون سمت میفته من میتونم با یک مدیریتی که ناشی از هم مهارت‌های نرم من به عنوان پدر و مادر مثل مثلا هوش هیجانی ارتباط مناسب در کنار اون سواد فناورانه که مثلا میدونم این گوشی الان چطور بتونم مثلا این بازی رو این حالا چیزی که داره در اونجا دیده میشه رو بتونم منم خودم یه محکی بزنم بتونم راجبش صحبت بکنم این گفتمان سازی که از خود خانواده در راستای همین مدیریت بهره‌گیری از این فناوری ها شکل میگیره خودت میتونه در شکل دهی بچه های ما و در پیشرفت اونها برای بهره‌گیری از این فناوری ها خیلی مفید باشه حالا خوشبختانه یک اتفاق خوبم حالا من باز به نفع از وزارت ارتباطات بگم رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن اسناد حرفه‌ای هوش مصنوعی در 5 لایه صحبت کردن که قراره که گویا کارمندان دولت هم با این فضاها آشنا بشن الان شما اشاره کردی به رمزها یا رمزارزها ارزهای دیجیتال اینا خب خیلی از ماها میشناسیم بیت کوین ولی فقط میشناسیم حتی اون حداقل شاید روال‌های عادیش هم نمیدونیم خوشبختانه موضوعاتی که در این 5 حوزه اومده مثلا مثل بلاکچین هستش مثل خود هوش مصنوعی هست مثل همین بحثای NFT هست موضوعاتی که خیلی نیازه که همه باز آشنا باشن تا بتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم اینها نکات خوبی حتی امنیت سایبری رایانش ابری این واقعیت‌های مجازی و افسوده اینا نکاتیه که خیلی میتونه کمک کننده باشه بحث اینترنت اشیا که اتصال دستگاه‌های مختلف از طریق اینترنت و همدیگه هست که حتما راجبش من هفته‌های آینده صحبت میکنم اخبارش رو میگم و این نشون میده که حالا با توجه به رویکرد آموزشی و زیرساخت‌هایی که حالا پژوهشگاه ارتباطات وزارت ارتباطات هم مد نظرش هست داره کاری خود دوام یافته تر میاد و شاید اگر ما با همین دست برمون جلو بریم سال آینده شاید باشیم که مثل همون کتاب سواد رسانه‌ای که واقعا براش کار شد و خوبیش هم اینه که هر سال دوباره یه بازنگری شد بهش توجه شد نکات اضافه شد آره این مزیت کارشون فناوری خودت میدونی شنوندگان عزیز میدونن مدام در حال تغییر و تحول یه چیزی بهش اضافه میشه یه چیزی ممکن اصلا دیگه حذف بشه با اومدن یک فناوری جدید و باید کتاباش هم به روز باشه شاید مثلا مثل کتاب تاریخی نباشه که حالا ما یه بار نوشتیم میتونیم سالها بخونیم و فقط مثلا تاریخ معاصر بهش اضافه بشه نه فناوری یه هم میاد یه تحول ایجاد میکنه فناوری که بعد پارسال بوده رو و این نشون میده که حالا رویکرد ما به آموزش به عنوان یکی از پایه‌ها و زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال داره در کشور قوام پیدا می‌کنه و این جای خوشحالی داره در حوزه آموزش وزارت آموزش پرورش وزارت علوم دستگاه‌های از این دست هم می‌تونن در کنار وزارت ارتباطات باشن حتی وزارت کار و تعاون برای اینکه اونها هم رویکردهای مهارت محور بهره‌گیری از این فناوری‌ها رو باید به زبان حوزه خودشون پیاده سازی بکنن. من اگر یک کارگر هستم، من اگر یک تکنسین هستم، چگونه هوش مصنوعی میتونه در این کار به من کمک بکنه؟ اگر داره جای منو میگیره، من چگونه مهارت شغلیمو به شکلی اضافه بکنم، ارتقا بدم که بتونم از همون بهره ببرم و حذف نشم؟ اینها نکاتی که در آموزش مد نظر هست.
خیلی متشکرم که ایوان جان. فرصت ما تمام شد، میخواستم فقط دو تا خبر رو بگم. یکی این که در سوریه فکر کنم دیروز یا پریروز بود که نخستین پیام بانک مرکزی این کشور به سویفت باز شد و رسید که در حقیقت اون تحریم‌های موقت آمریکا از روی بانک مرکزیش برداشته شد که در حقیقت در فضای دیجیتال جهانی است. یه خبر دیگه